بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که مقدمه داخلیه بالمعنى الأخص، یعنی عملی که خودش و تقیدش هر دو دخیل در وجود مأمور به هستند، که ازش تعبیر می کنیم به جوز. آیا این جوز اساسا صادق است اولا بر او مقدمه یا خیر؟ رو ما یقال که مقدمه باید وجودش غیر ذل مقدمه باشه، در صورتی که جوز خودش ذل مقدمه است. مثلا رکوع در صلات مقدمه صلات نیست، زیرا وجود رکوع عین وجود جزء صلات و جزء مرکبه. بنابراین پس برخی گفتند اساسا اطلاق مقدمه بر جوز غلطه، زیرا مقدمه چیزی است که وجودش غیر از وجود ذل مقدمه باشه، مثل نصب سلم و صعود علی السعد، یا مثل مثلا وضوء و غسل و صلات. اما رکوع و سجود و امثال اینها و هر جزء مرکبی وجودش همون خود مرکبه. درسته که کل مرکب نیست، اما یکی از اجزاء مرکبه. بعد دیروز عرض کردیم که تغایری که بعضی خواستن بگن اینه که جزء با کل مغایره، چون جزء عبارت از وجود مثلا رکوع است لا بشرط، اما کل رکوع بشرط شیء، یعنی بشرط انضمام. پس یک فرقی هست و اون اینه که اگر ما مثلا رکوع را به نفسهی تنها لحاظ کنیم جزء اسمشه، اگر به زمیمه باقی اجزا لحاظ کنیم این صلات است و کله. پس تغایر هست بین جزء و کل، متحد نیستند. جواب دادیم که این تغایر اعتباری موجب تعدد وجود نمیشه، بالاخره رکوع یک موجود و یک وجوده. حالا به اعتبار لا بشرطیت جزئه، به اعتبار بشرط شیء کل است، این اعتبار موجب تعدد وجود مقدمه و ذل مقدمه نیست. اینها فقط در اعتبار و تخیل و تصور ما دو التحاظ داره، ولی در وجود خارجی جزء عین همون کل است، به معنای اینکه با ضمیمه باقی اجزا کل مأمور به. خب به هر حال حالا به فرض از این جهت بگذریم، اما گفتیم به فرض این هم که ما قبول کنیم که جزء مقدمه کل، چون کل متوقف است بر مجموع اجزا، پس هر جزئی به ما این که دخیل در مرکبه ممکنه بر او صدق مقدمه بکنه. اما در این حال بحث ما که آیا امر به ذل مقدمه ملازم با امر شرعی به مقدمه است، این بحث قطعا در اجزا جاری نیست، برای اینکه مسلمه که جزء بلا اشکال واجب است به همون وجوب نفسی، نه اینکه واجب باشه به وجوب غیری. خیر، مسلمه که اگر مولا امر کرد مثلا به صلات، معنای خود این امر به صلات یعنی امر به رکوع و سجود و تکبیر و قیام و تشهد الی آخر. پس بنابراین با وجود امر نفسی که به اجزاء واجب تعلق گرفته، دیگه تعلق امر غیری و تبعی لغو معنا نداره. دیگه بعد از این که رکوع خودش به نفسهی واجب شد، بعد بیم نزاع کنیم و بگیم به وجوب غیری هم واجب شده، این عمل لغو و بلا اثره. لذا آقای آخوند می‌فرمایند به فرض که مقدمه بر جزء صادق باشه، اما نزاع در این که آیا امر به ذل مقدمه موجب امر به مقدمه است، این نزاع در جزء جاری نمیشه، برای اینکه جزء وجوب نفسی داره، دیگه معنا نداره که بعد بگیم آیا واجبم هست به وجوب غیری ام لا. این بحث محصل عرایض قبل. اما یه نکته ای که بعض بزرگان فرموده‌اند اینه که چرا اگر ما به فرض قائل بشیم به اینکه جزء مقدمه کلم هست و دارای وجوب غیری هم هست، یک اثر بزرگی در بحث اقل و اکثر ارتباطی بر او بار میشه. خب برای اینکه چون بحث ما از کنم بزرگی که بحثی است ولی کاربردیه، ولی برای اینکه یه مقدار این هم روشن بشه ببینیم آیا این مانع از کاربرد میشه یا نه، یه نکته ای را قبلا به عرض برسانم تا این اشکال این آقا هم روشن بشه. فضلای عزیز، اون نکته این است که هر علم اجمالی اگر منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، نسبت به مشکوک اصل براءت جاری میشه. اینو زیاد خوندید در رسائل، همونطوری که اگر یادتون باشه در رسائل شیخ میگه اگر ما علم اجمالی داریم به وجود یک سلسله احکام الزامی در شریعت مقدس، ولی بعد علم پیدا کردیم به مثلا 300 واجب و 300 حرام در قرآن و روایات، بگیم خب دیگه در مازاد از اینها اصل براءت جاری میکنیم. بله، اول که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی مقتضی احتیاط در هر عملی است. هر عملی را که احتمال وجوبش بدیم باید اتیان کنیم، و هر عملی که احتمال و حرمتش میدیم باید ترک کنیم. درست. اما اگر ما فحص کردیم در ادله و به 300 حرام مثلا و 300 واجب ظفر پیدا کردیم، میگیم اون علم اجمالی منحل شد به این علم تفصیلیه، به این 300 مورد حرام و 300 واجب در ماسوا اصل براءت جاری میکنیم. این در همه موارد اقل و اکثر هست. اگر یه سوال دیگر بزنیم، مثلا ما یقین داریم که از این 10 آنیه چند تا اما نمیدونیم چند تاش حرامه، نجسه، اما بعد بیان قائم شد که آقا این دو آنیه سبز و قرمزی که در اولن اینها نجسند، میگیم خب علم اجمالی ما اول مقتضی احتیاط از تمام این 10 آنیه بود، اما حالا که دلیل قائم شد و 2 آنیه را گفت نجسه، ما دیگه علم نداریم که آنیه سومی چهارمی هم نجس باشه یا نه. میگیم اون علم اجمالی اول که مقتضی احتیاط در 10 انا بود اکنون منحل شد به علم تفصیلی یا ظن معتبر به 2 حدا 2 حرام. در باقی هم چون علم نداریم که بازم حرام وجود داشته باشه، پس اون علم اجمالی میگیم منحل شد، در 8 آنیه دیگر براءت جاری میکنیم. درست آقایون؟ اینه که همه ما یاد داریم. بعد آقایون میان در اقل و اکثر ارتباطی، مثلا نماز که اجزایش به هم مرتبطه، میگن ما یقین داریم که بالاخره صلات مرکب واجب شده، اما نمیدونیم این صلات 12 جزء داره که جزء 11مش سوره و جزء 12مش طمأنینه است، یا نه صلات 10 جزء داره، سوره و طمأنینه از صلات خارجه. اونجا علما میگوین علم اجمالی ما به وجوب صلات منحل میشه به علم تفصیلی به 10 جزء نسبت به جزء 11 و 12 اصل براءت جاری میکنیم و میگیم به این که دیگه نه انشاءالله اونها واجب نیستن. خب اما این در جایی است که فضلا، در جایی است که ما بدانیم که همون چه ما علم تفصیلی به او پیدا کردیم، این با معلوم بالاجمال قابل انطباقه. یعنی مثلا در همون مثال آنیه میگیم خوب این دو آنیه سبز و قرمز این ممکنه همون آنیه های نجس باشه، دیگه صفت زیادتری در نجس نیست. ما یقین داریم تعدادی از این 10 آنیه نجسه، خب 2 تا را هم یقین پیدا کردیم یا ظن معتبر، خصوصیتی هم در کار نیست، میگیم ممکنه همون معلوم بالاجمال ما منطبق بر همین 2 تا باشه، لذا در باقی اصل براءت جاری میکنیم. اما فضلا اگر فرض کردیم این دعانیه ای که بیانه بر او قائم شد، اینها فقط نه تنها نجسند، بلکه یک صفت دیگری هم در اینها حاصل شده و آن این که اینها حرام هم هستند، یعنی ممکنه که خمرم باشند. خب میگیم اگر اینطور شد، پس این معلوم تفصیلی ما غیر از معلوم بالاجمال بود. معلوم بالاجمال چند آنیه نجس بود، اما اینهایی که ما یقین پیدا کردیم دو آنیه خمر است که هم نجس و هم حرامه. بنابراین ممکن است که اون چه باقی مونده نجس در بین اونها باشه، چون اون چه که ما علم تفصیلی پیدا کردیم منطبق نیست بر این معلوم بالاجمال، زیرا معلوم بالاجمال فقط عنوان نجس بود، اما این معلوم به تفصیل ما خمره که هم نجس است و هم حرام. لذا گفتن اگر معلوم به تفصیل منطبق نبود بر معلوم بالاجمال، احتیاط در باقی اطراف واجبه و علم اجمالی منحل نمیشه. یاد گرفتین آقایون؟ حالا اگر این مقدمه در خاطرتون آمد، بیاییم ما نحنفی. در ما نحنفی بعض اعاظم گفتند که خب علماء ما در اقل و اکثر ارتباطی اجراء براءت کرده اند، مثل همین نماز. میگن آقا نماز مردده که 12 جز داشته باشه، که سوره و مثلا طمأنینه هم جز باشه، یا فقط 10 جز داشته باشه که این دو اجزاء صلات نباشند. اینجا علما گفتن علم اجمالی به وجوب صلات منحل میشه، به علم تفصیلی به 10 جز، اما نسبت به اون 2 جز زائد دیگه علم نیست و اصل براءت جاری میشه. خب اگر اینه، حالا مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه مثل ما نحنفی مثل اون آنیه هاییست که مثل زدیم. مستشکل میگه اگر ما قائل شدیم که جز 2 چیز 2 وجوب داره، یکی وجوب نفسی و دیگری وجوب مقدمی، خب اگر این شد، پس بنابراین همه اجزاء صلات تک تکشون هم وجوب نفسی دارند چون جزء واجبند، و هم وجوب غیری دارند چون مقدمه تحصیل کله. خب حالا مستشکل اینه میگه، میگه خب اگر مثلا در صلات ما علم داشتیم به 10 جز، اما علم ما منحل نمیشه به 10 جز و براءت در 2 جز باقی، چرا؟ برای اینکه این 10 جز به قول مقدمیت 2 صفت درشه، هم وجوب نفسی داره این 10 جز چون مرکبه، و هم وجوب غیری داره چون مقدمه واجبه. پس اونی که ما یقین به وجودش پیدا کردیم مثل یقین به وجود خمره، همونطوری که علم ما به خمریت دو انا موجب انحلال علم به وجود نجاست در این ده انا نشد، چون معلوم به تفصیل منطبق بر معلوم بالاجمال نشد، ما نحن فی هم که علم داریم به ده جزء، میگیم اونی که ده جزء معلومه وجوب مشترک بین نفسی و غیری است. اما علم ما به اصل صلات سلم به وجوب نفسی اجزا بود، پس بنابراین اگر ده جزء معلوم شد و طمأنینه و صوره مشکوک بود، نمیتونیم بگیم علم اجمالی به صلات منحل شد به تفصیلی. که اگر ما بگوییم جز وجوب مقدمی نداره، خب در اقل و اکثر ارتباطی با خیال را از دو جزء مشکوک جاری می کنیم. چرا؟ میگیم برای اینکه صلات مرکب مأمور به شد، ده جزء یقین به وجوبش داریم، به وجوب همون وجوب صلات، دو جزء زائد میشه مجرای براءت. اما اگر قائل شدیم که جزء دارای دو وجوبه، هم وجوب نفسی هم وجوب غیری، میگیم خب این ده جزء را ما علم به وجوب جامع بین نفسی و غیری داریم، اما اون علم اجمالی به وجوب نفسی بود، مثل قضیه خمر و نجاست یکی از چند آنیه از ده انا. بنابراین پس منحل نمیشه، چون معلوم به تفصیل منطبق بر معلوم بالاجمال نیست. نمیدونم روشن شد حرف من یا نه. این اشکال را بعضی کردن و گفتن که چرا اگر ما قائل به وجوب مقدمی جزء بشیم اثر داره، به عکس اون چاهای آخون که گفتن این بیفایده این بحث و لغوه. اما استاد خویی جواب میده که خیر، این ثمره ای که بعض اعاظم گفتن ناتمامه. چرا؟ برای اینکه علت انحلال و علت جریان براءت اینه که در مورد ده جزء نمیشه اصل براءت جاری کرد، زیرا یقین داریم که این ده جزء بالاخره واجبند. اما دو جزء بعد را که ما اصل جا میخوایم جاری کنیم مزاحمی در کار نیست، چون وقتی مزاحمت داره که اگر اصل به تعارض تساقط کنه. فرض اینه که ما یقین به وجوب صلات پیدا کردیم و یقین داریم که ده جزء واجب شده و این پر صلات این ده جزء را گرفته، نسبت به دو جزء زائد اصل براءت جاری می کنیم، نه از باب انحلال تا شما بگویید که آقا اون که معلوم به تفصیل است غیر از معلوم بالاجماله. میگیم ولو این که این ده جزء از کنم مردد یعنی متیقن باشه، هم وجوب نفسیش هم وجوب غیریش. اما ما که میگیم علم اجمالی منحل میشه، برای این که میگیم اون دو جزء مشکوک که سوره و طمأنینه باشه، مانعی از جریان براءت در اون نیست، از باب این که براءت در او بلا معارضه، ما میگیم دیگه واجب نیست احتیاط، نه از باب این که حالا میخواد این وجوب ده جز متلبس به وجوب غیری باشه یا نباشه. در این جهت اثر نداره، بالاخره ده جز درش براءت جاری نمیشه به خاطر علم تفصیلی. دو جزء زائد براءت درش با جاری میشه به خاطر عدم معارض. این مخاط منش چه وجوب ده جزء متصف به غیری هم باشه یا نباشه. انشاءالله جا افتاده باشه مطلب. بسیار خوب، سرانجام به هر حال پس ما این بحث بی اثر را که آیا مقدم اجزا هم واجبند به وجوب مقدمی املا، از این بحث فارغ بشیم، بگیم نه دیگه این بحث لغو، زیرا اجزا همون وجوب نفسی را دارند و دیگه احتیاج به وجوب مقدمی ندارند. یکی دیگه از تقسیمات مقدمه اینه، فرموده آیا آخوندم گفته در کفایه، فرموده است که مقدمه به یک تقسیم دیگر به چهار قسم تقسیم میشه: مقدمت الوجوب و مقدمت الوجود و مقدمت العلم و مقدمت الصحه. چهار چیز و چهار قسم مقدمه داریم. مقدمه اول مقدمه وجوبه، مثل استطاعت نسبت به حج، مثل دخول شهر رمضان نسبت به وجوب صوم، یا حصول زوال نسبت به وجوب صلاة ظهر و عصر. اینها مقدمه وجوبند، یعنی قبل از اینها وجوبی در کار نیست، به آمدن اینها تازه وجوب میاد. خب این که قطعا از بحث ما خارجه، چون که ما که میگیم مقدمه واجب واجب است یا نه، یعنی میگیم بعد از این که یک شیئی واجب شد آیا مقدمه او هم واجبه یا نه. در مقدمت الوجوب اول باید مقدمه بیاد تا بعد وجوب ذل مقدمه بیاد، درسته؟ یعنی اول باید استطاعت بیاد تا بعد وجوب بیاد. پس بنابراین وجوب حج قبل از استطاعت که نیستش که. در مقدمت الوجوب از بحث ما قطعا خارجه. قسم دوم مقدمت العلم. مقدمت العلم مثل کسی که باید به قبله نماز بخونه و قبله را نمیدانه، به چهار جهت باید قبله بخونه. خب درسته که یک جهت این واجب واقعیه، اون سه جهت دیگر مقدمه علم ماست و الا جزء واجب نیست، دخیل در واجب هم نیست، دخیل در وجود صلات الالقبله نیست، بلکه صلات الالقبله یکی از این چهارتاست، اون ستای دیگر مقدمه وجود صلات الالقبله نیست، بلکه مقدمه علم به تحصیل فراغ، به تحصیل فراغ ذمه، لذا اون هم از بحث ما خارجه. قسم سوم مقدمت الوجوده، یعنی اونی را که وجود ذل مقدمه متوقف بر آنه، مثل که وجود صعود علی السد متوقف بر نصب سلمه، وجود صلات، صلات با طهارت متوقف بر تحصیل طهارته. خب این قطعا در بحث ما داخله، بله این مسلم. اما مقدمه تو صحه چیه؟ این مقدمه تو صحه، اگر مقصود از مقدمه صحت عمل یعنی مقدمه اتیان به مأمور به علی وجهه، اونی که خدا خواسته میخواییم انجام بدیم، این متوقف بر شیئیز، خب این میشه هم مقدمت الوجود، برای اینکه چون مأمور به و مسلمه که فرد صحیحه، مأمور به که فرد باطل نیست. خب فرد صحیح نیاز به مقدمات خارجی از قبیل شرائط و امثال ذلک داره، بنابراین شرط هم مقدمه هست و مقدمه وجود مأمور به، یه شیء خارج از مقدمت الوجود نیست. این که بعضی گفتند مقدمه صحت را غیر از مقدمت الوجود قرار داده اند، اینها میگن واجب بدون صحت. بله دو قسم مقدمه داره، یکی مقدمت الوجود، یکی هم مقدمه صحت. اما اگر ما گفتیم ما بحثمون در مأمورم بهه، مأمورم به هم قطعا فرد صحیحه، خب فرد صحیح هم نیاز به مقدمت الوجود داره و هم نیاز داره به اون مقدماتی که در صحت عمل دخیلند. بنابراین مقدمت الصحه یا بازگشتش به همون مقدمه وجود واجبه، و یا اگرم بازگشت به اون نکنه مسلماً بحث ما شاملش میشه، یعنی بحث در این که آیا مقدمه واجب از املا شامل مقدمه تو صحه نیست خواهد شد. والحمد لله، صلی الله علی محمد و آله.